رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان. رویا زمانی هستم و برنامه امروز 27 حوت سال 1394 هجری شمسی را که مصادف به 17 مارچ سال 2016 میلادی می شود به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز می کنیم.
آغاز مذاکرات صلح حزب اسلامی با شورای عالی صلح افغانستان، اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در مورد رسیدگی به پناهجویان و مسئولیت پذیری عمله انتحاری ترکیه توسط یک گروه شورشی.
در کنار مشروع خبرها در این بخش خبری گزارش داریم در مورد اولین سالروز قتل فرخنده، نظرات امریکایی ها در مورد کاندیدان مورد نظرشان و گزارش را از نشست سران اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان تقدیم می شود. با ما باشید. اما تفصیل خبرها را احد عزیزاده و خالد مفتون تقدیم می دارند.
با تقدیم سلام، حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار مذاکرات مستقیم را با شورای عالی صلح افغانستان در کابل آغاز کرد. محمد امین کریم رئیس این هیئت در یک نشست خبری در کابل راجع به این مذاکرات ابراز خوشبینی کرد و گفت که تامین عدالت، حاکمیت قانون و گفتگوهای بین الافغانی می تواند در افغانستان صلح و ثبات را برقرار کند.
مذاکراتی را که امروز ما به صورت رسمی از طریق شورای عالی صلح و از طریق یک تفاهم بین الافغانی آغاز کردیم و تاکید میکنم بر اصل بین الافغانی بودن مذاکرات، انشاءالله با عمو اخلاصی که حزب اسلامی داره، جناح‌های سیاسی و نهادهای کشوری به او را پیش برن، منتج به مسیر خواهد شد که انشاءالله ما را به یک کشور دارای صلح و ثبات و امنیت خواهد رساند. عدالت، حاکمیت و نظام قانونمند اسلامی یگانه عواملی است که ما را به اون صلح میرساند که خواست و اراده آحاد ملت افغانستان است.
در ترکیب این هیئت اعزامی حزب اسلامی، عبدالقدوس صافی و همایون جریر نیز شاملند.
نای یا نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان با پخش گزارش سالانش هشدار داد که سال 1394 شمسی خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده است. صدیق الله توحیدی مسئول این نهاد امروز در یک نشست خبری گفت که امسال 116 رویداد خشونت‌آمیز در برابر خبرنگاران افغان صورت گرفته که در نتیجه 12 خبرنگار کشته و 23 خبرنگار دیگر زخمی شدند.
بازداشت موقت داشتیم، 15 خبرنگار یا مورد لاتکوب قرار گرفت یا مورد سوء قصد قرار گرفت.
در این سال 15 رویداد لاتکوب خبرنگاران و 63 رویداد تهدید و اهانت خبرنگاران نیز ثبت شده است. به گفته آقای توحیدی 55% این خشونت ها از سوی طالبان، 22% از سوی دولت افغانستان، نزدیک به 1% از سوی نیروهای ناتو و متباقی خشونت ها از سوی افراد ناشناس علیه خبرنگاران صورت گرفته است.
مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگویند به خاطر اشتباهی که منتج به حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر قندوز شده بود، بیش از 10 نظامی امریکایی سرزنش شدند، اما علیه آنان کدام اتهام جنایی وارد نشده است. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
تا حال نوعیت سرزنش منصوبین دخیل در آن حمله واضح نیست. سازمان دکتران بی سرحد گفته است تا وقت وزارت دفاع ایالات متحده در مورد تصامیمش مستقیما با آن مؤسسه تماس نگیرد یا اقدامات سرزنش آمیز علیه عاملان حمله را علنی نسازد، از تبصره در این مورد خودداری میکند. در حمله هوایی که به تاریخ 3 اکتبر سال گذشته میلادی در قندوز رخ داد، 42 نفر در شفاخانه دکتران بی سرحد جان باختند. رئیس جمهور اوباما بعداً از بابت وقوع آن حمله عذرخواهی کرد. در حمله هوایی که به تاریخ 3 اکتبر سال گذشته میلادی در قندوز رخ داد، 30 تن در شفاخانه دکتران بی‌سرحد جان باختند. رئیس جمهور اوباما بعداً از بابت وقوع آن حمله عذرخواهی کرد.
مسئولین امنیتی ولایت ننگرهار میگن که داعش پس از سرکوبی در این ولایت در صدد انتقال افراد خود به بیرون از ولایت ننگرهار است. جنرال داد محمد حریفی رئیس امنیت ملی ننگرهار در یک کنفرانس مشترک با مسئولین امنیتی این ولایت گفت که گروه داعش در حال بیرون شدن از ولایت ننگرهار است.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام امنیتی در ولایت هلمند میگوید که عبدالجبار قهرمان رئیس جدیل تقرار دفتر امانگی قوای امنیتی افغان در ولایت هلمند هشدار داده است که اگر حکومت مرکزی تا 3 روز آینده از پلان امنیتی وی حمایت نکند، در آن صورت باید استعفای او را قبول کند. این منبع که نخواست از او نام گرفته شود به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آقای قهرمان از نحوه امانگی قوای امنیتی افغانستان راضی نیست. تلاش کردیم تا واکنش آقای قهرمان را بگیریم اما موفق به تماس با وی نشدیم.
انتظار می رود که رهبران اتحادیه اروپا در یک نشست 2 روزه که امروز در
گارد ساحلی ترکیه می گوید که 54 پناهجوی افغان را که تلاش داشتند از دریای اژه ترکیه به جانب جزیره لسبوس ایران بروند دوباره به ترکیه برگشتند. رویا زمانی اکنون با شرح بیشتر. شنوندگان عزیز، شرح این گزارش را در دقایق بعد تقدیم میکنیم.
رئیس جمهور ترکمنستان به مقصد یک سفر 2 روزه به پاکستان رفته و احتمالاً صحبت‌هایش با مقامات آن کشور روی پروژه انتقال گاز از راه افغانستان به پاکستان و هند و یا پایپلاین تاپی متمرکز خواهد بود. این سفر نادر رئیس جمهور ترکمنستان به پاکستان به اهمیت شمرده می شود، خصوصا پس از اینکه روسیه دیگر گاز ترکمنستان را خریداری نمی کند. رئیس جمهور مدویدوف اهمیت پروژه تاپی را چنین برجسته ساخت.
می خواهم یک بار دیگر اهمیت پایپلاین گاز ترکمنستان افغانستان پاکستان و هند یا پروژه تاپی را بیان کنم. ما کار اعمار این پروژه را پیروزمندان آغاز کردیم. این پروژه بزرگ کشورها را نزدیک خواهد ساخت و من حیث پل در تأمین روابط دوستانه و برادرانه میان مردم کار خواهد داد.
پروژه تاپی برای افغانستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و چند پیش رئیس جمهور غنی با رفتن به ترکمنستان در افتتاح کار اعمار این پروژه اشتراک کرده بود.
افزایش فشار بالای گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق موجب شده تا آن گروه تندرو 22% از قلمرو خود را در 15 ماه گذشته از دست بدهد. بر اساس تحلیلی که از سوی اداره نظارت موسوم به IHS صورت گرفته است، داعش به طور روزافزون در انزوا قرار گرفته و در حال از دست دادن قوت خود می باشد.
یک گروه تندرو که با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارد روز پنجشنبه مسئولیت عمله انتحاری در مرکز ترکیه را بر عهده گرفت که در نتیجه آن 37 نفر کشته شد. جزئیات بیشتر از احمد شکیب دوست.
گروه موسوم به عقاب آزادی کردستان یا تک گفته است که هدف حمله افرادی بودند که مسئولیت عملیات نظامی در جنوب شرق ترکیه را داشتند و آن گروه هشدار داده است که حملات بیشتری را انجام خواهد داد. اردوی ترکیه حملات تهاجمی را بر ضد گروه PKK راندازی کرده است، گروهی که از 3 دهه به این سو تلاش دارد خودمختاری بیشتر را در جنوب شرق ترکیه به دست آورد.
وزیر خارجه ایران پلیسی استرالیا را در مورد پناهجویان مورد انتقاد قرار داده است. محمد جواد ظریف گفت که شهروندان کشورش در استرالیا در وضعیت بدی قرار دارند. آقای ظریف در جریان سفرش به استرالیا بررسی موشگافانه سابقه حقوق بشر و اظهارات در مورد برنامه راکت های بالستیک ایران را رد کرد.
افزایش فشار بالای دونالد ترامپ کاندید پیشتاز ریاست جمهوری در حزب جمهوری خواه ایالات متحده در نظر دارد که در عوض شرکت در مناظره تلویزیونی بعدی با 2 تن از رقبای باقی مانده‌اش شام دوشنبه به سخنرانی بپردازد که او از قبل آن را بزرگ توصیف کرده است. آقای ترامپ از اشتراک در مناظره انتخاباتی در شهر سالت لیک ایالات یوتا صرف نظر کرده و میگوید که در مناظرات به گونه کافی اشتراک کرده و دیگر در آنان حضور نخواهد یافت.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید به این نتیجه رسیده است که گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه و عراق مرتکب نسل کشی عیسویان و سایر اقلیت ها شده است. یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفته است که یافته های آقای کری که امروز پنجشنبه اعلام شد موجب اقدامات بیشتر ایالات متحده بر ضد داعش نخواهد شد.
هند برای جشن عنعنوی هولی یا جشن رنگ ها آمادگی می گیرد. این جشن در هفته آینده برگزار می شود، اما قبل از آن با پیشواز از هولی مردم هند جشنواره دیگری را برگزار می کنند که به نام لادو ماری هولی یاد می گردد. روز چهارشنبه در شرک متورا که به باور اندوها زادگاه کرشنا یکی از خدایان آنان می باشد جشنواره لادو مار هولو برپا شد. شنوندگان گرامی حال هم توجه کنید به اخبار ورزشی از همکارم قدیر مشرف.
بله شنوندگان عزیز، با عرض سلام، امیتنون افغانستان در نخستین رقابت جام جهانی کرکت در دور دو در برابر سریلانکا قرار داره و پس از 15.1 اوور 4 بازیکن خود از دست داده و 95 دوش تا به حال کسب کرده. متیولا عابد خبرنگار ما را که امیکنون در شهر کلکته است جایی که رقابت جریان داره روی خط داریم. آقای عابد سلام، با خدمت شما، وضعیت مسابقه چگونه است؟ مبصرین چی پیش بینی میکنن؟ افغانستان باید چطور هدف را برای سریلانکا تعیین بکنه تا اینکه بتونه از او حداقل به اندازه کافی دفاع بکنه؟
سلام قدیر مشرف و شما در امریکا. تادی افغانستان شروع شد یک وضعیت ضعیف بود، بسیار سخت حالت دفاعی گرفته بود، موقف دفاعی بود. بازیکنان سری اول شهزاد نورعلی و نبی و امروز کریم صادق هم بود نتانست که امو پیشبینی که مردم داشت که یک هدف خوب بده با سریلانکا. و باز هم سمیع الله شنواری و کپتان از غرطان زن نتانست که بازی را پس دار بده و افغانستان یک در موقف خوب بیاره. ولی شما که گفتین که صد شماره گرفته، دوش گرفته و افغانستان به گفته مبصرین میتونه که یک سرپرایز بده، یک بازی حیران کن شوه. و سریلانکا هم فکر میکنه که زیادتر بازیکنان افغانستان اینا نابلد است، راشد درمان و نجیب زادران بازی مقابل سریلانکا زیاد چی نداره. امکان داره که افغانستان 140-150 دوش بگیره.
یعنی فکر میکنین که در حدود کمتر از 4 اوور باقی مانده افغانستان بتونه در حدود 140-150 دوش تعیین بکنه؟
بله، یعنی که شما که مصوبه گفت بدن یک گرفت 4 دوش سمیع الله شروع همه دشنار به حساب خوشبختانه برای افغانستان زیار بازیکن موافق است، علی تقریبا امرای کپتان امرای میکنه. امکان داره که سمیع الله باز نجیب زادران و شفیق الله شفق همی 4 بازیکنان بسیار موافق است همی آورای آخر. امکان داره که 40 زیاد شود.
سوال آخر آقای عابد، بالرای افغانستان چگونه شما پیش بینی میکنن که در برابر بسمنای نامی سریلانکا حضور پیدا بکنن؟
ما گفتم که از راشد درمان و سمیع الله شنواری و محمد نبی خودش بیاد بالای خود توپ سلو مندازه چار موافق است. امکان داره که یک مقابله سخت ما ببینیم.
تشکر شنوندو عزیز. متی الله عابد خبرنگار صدا امریکا بود که به گونه زنده از شهر کلکته آلمان ببخشین هندوستان با ما صحبت میکرد. جزئیات بیشتر رقابت میان افغانستان و سریلانکا را در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدا امریکا همچنان برنامه های بعدی رادیو آشنا فراموش نکنن. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
شخصیت سال 1394 رادیو آزادی. شخصیت سال رادیو آزادی را در نوروز برایتان معرفی میکنیم.
شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا هستین.
در گزارش این ساعت، در مراسم اولین سالروز قتل فرخنده، شماری از فعالان مدنی، جوانان و اعضای حزب همبستگی افغانستان در پل باغ عمومی کابل، جایی که فرخنده به قتل رسید، گرد هم آمدند و خواهان عدالت شدند. این در حالی است که لوی سارنوالی افغانستان میگوید که یک بخشی از دوسیه فرخنده تکمیل شده، ولی متباقی آن تحت غور قضایی قرار دارد. این نهاد قضایی به مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که عدالت تامین خواهد شد. خیرالله رسولی گزارش می‌دهد.
در 28 خوت سال گذشته، دختر 27 ساله به نام فرخنده در اینجا پل باغ عمومی در نزدیکی زیارت موسوم به شاهد شمشیره ولی مورد غضب مردان قرار گرفت، گویا که او به قرآن توهین کرده و آن را آتش زده است. فرخنده نخست به زیر پای مردان خشمگین جان باخت و سپس از روی جسد وی موتر گذشت و سرانجام پیکر او در دریای کابل به آتش کشیده شد. امروز شماری از فعالان مدنی و اعضای حزب همبستگی افغانستان برای دادخواهی و یادبود از فرخنده در همین محل، جایی که جسد فرخنده آتش زده شد، گرد هم آمدند. گروهی از فعالان مدنی چگونگی قتل فرخنده و برگزاری محکمه دوسیه وی را در قالب پارچه تمثیلی به نمایش گذاشتند. سیله غفار، عضو همبستگی افغانستان، گفت قتل فرخنده نشان داد این کشور جهنمی برای زنان است. خانم غفار افسود تاریخ نشان داده است که مبارزه قاطع مردمی حاکمان را زمینگیر می سازد و دادخواهی مردم برای فرخنده و تبسم نشان داد که از این پس نمی توانند دست روی دست بگذارند و شاهد خشونت علیه زنان باشند. با گفته خانم غفار، در تمام دوسیه های مربوط به زنان مجرمان دست اول رها می شوند ولی افراد دست دوم بازداشت، چون از حمایت زورمندان برخوردار نیستند.
به ارزش والا انسانی و مخصوصا حقوق زن ارزش قائل نیستند و در حرف و عمل فقط شعار از حقوق زن میده، ولی در عمل میبینیم که هیچ کار را به زن افغان انجام نمیده و قضیه فرخنده، رخشانه و تبسم همگی پیشروی ماست که چقدر با بی‌تفاوتی و با خاموشی قضایا را دنبال میکنه و اصلا عمل را انجام نمیده. چرا؟ چون ماهیت زد زن دارن.
در کنار یاد بود از سال روز قتل فرخنده، امروز مناره که در محل آتش زدن فرخنده به نام وی ساخته شده است نیز رونمایی شد. اما در گوشه دیگر کابل، شبکه زنان افغان نیز از اولین سال روز قتل فرخنده یاد بود کرد و اعضای این شبکه با نشر قطعنامه خواهان جزای سنگین‌تر برای عاملان قتل فرخنده شدند. آنان گفتند که حکم کنونی محاکم برایشان قابل قبول نیست. شهلا فرید، استاد حقوق پوهنتون کابل و عضو هیئت مدیره شبکه زنان افغان:
دولت افغانستان، دستگاه عدلی و قضایی در افغانستان این اعتماد و اطمینان بر زنا و وارثین فرخنده خلق کنند که عاملین قضیه فرخنده حتمی جزا میبینند و جامعه و زنای افغانستان و وارثین فرخنده به عدالت می‌رسند.
خانم فرید هشدار داد که اگر اعتماد خلق نگردد و عاملین اصلی به جزایشان نرسند، به مرور زمان زنانی که در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت دارند از بین خواهند رفت. لوی سارنوالی افغانستان در 17 خوت امسال اعلام کرد که در پیوند به قتل فرخنده 3 تن هر کدام به 20 سال، 1 تن دیگر به 10 سال و 9 تن هم هر یک به 16 سال حبس محکوم شدند. اما بصیر عزیزی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت که هنوز دوسیه قتل فرخنده به صورت مکمل نهایی نشده است، بلکه محاکم بالای بخشی از افرادی که در این قضیه دخیل بودند حکم صادر کرده است. آقای عزیزی افزود این دوسیه از سوی محاکم به دلیل خلای تحقیقی دوباره به لوی سارنوالی فرستاده شده است و این نهاد به زودی آن را تکمیل کرده و دوباره این دوسیه تحت دوران قضایی محکمه استیناف قرار خواهد گرفت.
لوی سارنوال افغانستان همراه با هیئت رهبری بالای دوسیه تصمیم خود عنقریب اتخاذ می نمایند تا وقتی که فرمان رئیس جمهور با ما واسطت می ورزه و در حین زمان لوی سارنوال افغانستان و مردم افغانستان اطمینان می شه که در این دوسیه عدالت تامین می شه و هر آن امکاناتی که لوی سارنوال افغانستان در دست داره به خاطر تطبیق قانون و عدالت بهتر بر فامیل خانم فرخنده و تمام مردم افغانستان ما او را اجرا خواهیم کرد.
هرچند در 21 اوت ریاست جمهوری اعلام کرد که آقای غنی به لوی سارنوالی هدایت داده است که دوسیه فرخنده بار دیگر بررسی شود، اما هنوز این فرمان به صورت رسمی به لوی سارنوالی نرسیده است. خواستیم بدانیم که چه زمانی این فرمان از ریاست جمهوری به لوی ساران ولی فرستاده می شود، اما با تماس‌های مکرر به دفتر سخنگوی ریاست جمهوری موفق به این کار نشدیم. خیرالله رسولی، رادیو آشنا صدای آمریکا، کابل.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش این ساعت، بعد از پیروزی‌های چشمگیری هیلری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه در انتخابات میان گروهی روز گذشته، نگاه‌های اکثریت شهروندان آمریکا بر رقابت‌های متمرکز شده است که ممکن منحصر به این دو نامزد پیشتاز باشد. هاروپند خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می‌کنم. یک روز بعد از انتخابات مقدماتی در فلوریدا، بحث‌های سیاسی در این ایالت که محل بود باش سیاستمداران ارشد است، داغ‌تر شده است. ماریا فالانتی دموکرات در انتخابات سال 2008 با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده رای داده بود. این پیرزن 90 ساله می گوید که دو سال قبل با امید این که جمهوری خواهان بتوانند اردوی ایالات متحده را تقویت بخشند به این حزب پیوست. او می گوید ما باید بتوانیم به جهان نشان دهیم که اگر شما می خواهید بر ما غالب شوید، ما دو برابر شما تلاش خواهیم کرد. از این رو برای دونالد ترامپ رای دادم و خوشحال هستم که او برنده شد. در حالی که بسیاری از رای دهندگان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی ایالت فلوریدا را استقبال کردند، اما جوزف آسنسکی، استاد علوم سیاسی در پوهنتون میامی، میگوید که سایر مردم قبل از کنوینسیون جمهوری خواهان نامزدی ترامپ در این کشور را مورد غور قرار خواهند داد. او میگوید رای دهندگان وقت خواهند داشت تا واقعا فکر کنند که آیا آنان ترامپ را من حیث رئیس جمهور ایالات متحده میخواهند. در آن صورت اگر او کاندید جمهوری خواهان شود، ممکن که به قصر سفید راه یابد و تعداد زیادی از آمریکایی های متردد با این وضعیت ناراحتند. اما سخنان بحث برانگیز ترامپ هواداران وی را از رای دادن باز نداشته است. سلف ناباسکا، یک از هواداران ترامپ، میگوید او میگوید من یک معیوب جوان در خانه دارم و ترامپ اشخاص معیوب را تمسخر کرد. از این رو گفتم که شخصیت ترامپ عجیب است، اما با این حال من به این شخص امیدوار هستم، زیرا او یک سیاستمدار نیست، او بسیار کامیاب است. اما جولیا الیسن که حامی حزب دموکرات است، در مورد ترامپ دید متفاوتی دارد. او میگوید او یک مسخره بزرگ و یک شخص نالایق است، اما هیلری کلینتون بسیار ورزیده است، واقعا ورزیده است. او خودش را ثابت ساخته است. او یک دیپلمات است. او روابط بین المللی را میداند و نمیخواهد کشور ما به دیده بد نگرسته شود. همانند سایر نقاط کشور، اینجا در جنوب ایالت فلوریدا رای دهندگان در مورد این که کی میتواند به درستی ایالات متحده را رهبری کند عمیقا به چند دسته تقسیم شدند.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه ترین خبرها، عکس ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم می توانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
و توقع می رود که سران اتحادیه اروپایی در یک نشست دو روزه ای که امروز در بروکسل آغاز شده است، با مقامات ترکی روی حل به وضعیت پناهجویان به یک توافق نهایی نائل آیند. این نشست دو روزه در حال آغاز یافته است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان وضعیت هزاران پناهجوی را که در سرحد میان یونان و مقدونیا گیر ماندند یک بحران بشری خوانده و اظهار امیدواری کرده است تا اتحادیه اروپایی هر چی زودتر به خاطر رسیدگی به آن روی یک مکانیزم همه جانبه به توافق برسد. تفصیل بیشتر این گزارش را قدیر مشرف تقدیم می کند.
در اجندای نشست امروز یکی از مسائل مورد بحث برنامه جنجال برانگیز برگشتاندن ده ها هزار پناهجو از اروپا به ترکیه است که هدف آن کاهش فشار بر منابع کشورهای می باشد که در نقاط شرقی اروپا قرار داشته و درب ورودی به آن کشورهای اروپایی تلقی می شوند. دیمیتریس اوراموپولوس کمیشنر اتحادیه اروپا در امور پناهجویان از کشورهای عضو خواست تا باید راه را برای پناهجویان جستجو کنند.
ما از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهیم تا تعهدشان برای پذیرفتن پناهجویان بیشتر از ترکیه را فراموش نکنند. در برابر هر دربی که در مقابل پناهجویان غیر عادی بسته است، یک امید برای مسیر مسئول باید باز باشد.
در حالی که هزاران پناهجو هنوز هم در سرحد میان یونان و مقدونیا گیر مانده و در حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند، اتحادیه اروپایی برای حل اختلافات داخلی و دست یافتن به یک راه حل به وضعیت آن پناهجویان با فشارهای زیادی روبرو می‌باشد. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان، اما در خصوص حل مسائل پناهجویان ابراز امیدواری میکند.
امید داریم تا کشورهای اروپایی با هم یک جا به یک میکانیزم دست یابند، یک میکانیزم همه جانبه و مشترک که بتواند مشکلات این پناهجویان ناچار را کاهش دهد.
چانزنی ها مبنی بر تعیین سرنوشت این پناهجویان، یک باری دیگر امروز پنجشنبه در حال آغاز یافته که شماری از آن پناهجویان در مورد نتایج این نشست دو روزه ناامید به نظر میرسند. حسام جکل، یک پناهجوی سوری، میگوید همچون نشست‌ها هیچ تغییری را ایجاد نخواهد کرد.
من هیچ امیدی از این نشست ندارم. این نشست هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. آنان تنها در مورد این صحبت میکنند که با ترکیه چی کنند و چگونه پول برایش بدهند. این کار به مانند قاچاق انسان است.
بر اساس پیشنویس یک قراردادی که در اوایل ماه روان میان اتحادیه اروپایی و ترکیه به امضا رسید، در بدل هر پناهجوی بدون اسنادی که ترکیه آن را دوباره از اتحادیه اروپایی میپذیرد، آن اتحادیه یک پناهجوی سوری را از ترکیه قبول میکند. اتحادیه اروپایی گفته است که در مجموع تا 70,000 پناهجو را تا یک پروسه تحت نظارت ملل متحد خواهد پذیرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، پیش از اینکه شما را به شنیدن خبرها دعوت بکنیم، آخرین انکشافات از جریان رقابت کرکت افغانستان با سریلانکا به گونه است که تانسته تیم ملی کرکت افغانستان پس از 18 اوور 124 دوش کسب کنه و 5 بازیکن خود از دست بده. باید بگویم که از غر سانگزی کپتان تیم ملی کرکت افغانستان تانسته که دری 124 نمره یک نقش بسیار عمده را بازی بکنه، وقت خود حفظ بکنه و تانست که 50 دوش دست بیافه. اگر افغانستان بتانه حدود 140 یا بیشتر هدف برای سریلانکا که مدافع لقب قهرمانی از جام است تعیین بکنه، میشه که شاید یک رقابت خوبه در نیمه دوم باشیم.
و حال توجه فرمایید به خلاصه از اخبار مهم افغانستان، منطقه و جهان. حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار مذاکرات مستقیم را با شورای عالی صلح افغانستان در کابل آغاز کرد. نی یا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان با پخش گزارش سالانه اش هشدار داد که سال 1394 شمسی خونین ترین سال برای خبرنگاران افغانستان بوده است. آقای توحیدی همچنان گفت که در سال 1394 نخستین بار خبرنگاران و گونه هدفمند مورد حمله قرار گرفتند که تکاننده ترین آن حمله بر کارمندان موبی گروپ بود. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده میگن که به خاطر اشتباهاتی که منتج به حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در قندوز شده بود، بیش از 10 نظامی امریکایی سرزنش شدند، اما علیه آنان کدام اتهام جنایی وارد نشده است. مسئولین امنیتی ولایت ننگرهار میگن که داعش پس از سرکوبی در این ولایت در صدد انتقال افراد خود به بیرون از ولایت ننگرهار است. در همین حال جنرال محمد نسیم سنگین، قمندان لوای چهارم پیاده اردوی ملی در ننگرهار، گفت که در سال 1394 شمسی صدها فرد وابسته به گروه داعش کشته و صدها تن دیگر زخمی شده اند. یک مقام امنیتی در ولایت هلمند میگوید که عبدالجبار قهرمان، رئیس جدید التقرر دفتر امانگی قوای امنیتی افغان در ولایت هلمند، هشدار داده است که اگر حکومت مرکزی تا 3 روز آینده از پلان امنیتی وی حمایت نکند، در آن صورت باید استعفای وی را قبول کند. گارد ساحلی ترکیه میگوید که 54 پناهجوی افغان را که تلاش داشتند از دریای اژه ترکیه به جانب جزیره لیسبوس یونان بروند، دوباره به ترکیه برگشتانده اند. رئیس جمهور ترکمنستان به مقصد یک سفر دو روزه به پاکستان رفته و احتمال صحبت‌هایش با مقامات آن کشور روی پروژه گاز انتقال گاز از راه افغانستان به پاکستان و هند و یا پایپلاین تاپی متمرکز خواهد بود. پروژه تاپی برای افغانستان نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و چند پیش رئیس جمهور غنی با رفتن به ترکمنستان در افتتاح کار مارین پروژه اشتراک کرده بود. افزایش فشار بالای گروه دولت اسلامی با داعش در سوریه و عراق موجب شده تا آن گروه تندرو 22% از قلمرو خود را در 15 ماه گذشته از دست بدهد. و یک گروه تندرو که با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارد روز پنجشنبه مسئولیت حمله انتحاری در مرکز ترکیه را به عهده گرفت که در آن 37 نفر کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.